ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه بریتانیا میگوید اجرای برجام ادامه مییابد. نیویورک تایمز از گسترش عملیات مخفیانه CIA در افغانستان خبر داد. حسن روحانی میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران حرفی بزند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا میگوید هیچ شکی نیست که توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی یا برجام ادامه خواهد یافت. آقای جانسون روز دوشنبه گفت به رغم تصمیم رئیس جمهوری آمریکا درباره عدم تایید پایبندی ایران به برجام، غرب باید به تهران نشان دهد که پایبندیش به برجام برایش سودمند خواهد بود. توافق جامع هسته‌ای یا برجام در تیر ماه سال 1394 بین ایران و 6 قدرت جهانی امضا شد و بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای تهران را به حال تعلیق درآورد و از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کاست یا آنها را لغو کرد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، دولت آمریکا دو بار پایبندی ایران به برجام را تایید کرده، ولی آقای ترامپ روز 22 مهر ماه از تایید سوم سر باز زد و تهران را متهم کرد که به روح برجام پایبند نبوده است. تهران هم متقابلا آمریکا را متهم می‌کند که برجام را مکرراً نقض کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از گسترش عملیات مخفیانه آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در افغانستان برای از پای درآوردن افراد طالبان خبر داد. این روزنامه در گزارش روز یکشنبه خود به نقل از دو منبع ارشد در دولت آمریکا نوشت سازمان اطلاعاتی آمریکا با اعزام تیم‌های کوچکی از افسران زبده و نیروهای پیمانیش به افغانستان در کنار نیروهای دولتی این کشور هدف قرار دادن اعضای طالبان را آغاز کرده است. بر این اساس بخش عملیات ویژه CIA مدیریت این عملیات را بر عهده دارد. پیش از این فعالیت‌های CIA در افغانستان بیشتر بر مبارزه با گروه القاعده و کمک به نیروهای اطلاعاتی افغانستان متمرکز بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر وی حرفی بزند. حسن روحانی روز دوشنبه گفت تسلیحات ایران بر مبنای قانون اساسی و دکترین دفاعی کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با دفاع از کارنامه دولتش در زمینه رفع تحریم‌ها و برجام در این حال پذیرفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی 100% برداشته نشده است. به گفته آقای روحانی در دنیای سیاست 0 و 100 وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون بارها از برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه انتقاد کرده است. رسانه‌های سوئدی از ابلاغ حکم اعدام دکتر احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی ساکن سوئد، به وکیل وی خبر دادند. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم بازداشت و زندانی شد. او به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به منظور شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود که در اردیبهشت سال گذشته دستگیر شد. شبکه تلویزیونی SVT سوئد اعلام کرده که موضوع اعدام آقای جلالی در وزارت خارجه سوئد تحت بررسی قرار دارد. یکی از کارکنان وزارت خارجه سوئد در توییتی گفته است آقای جلالی شهروند ایران است و نه سوئد و کار کمک رسانی به او از طرف دولت سوئد با دشواری زیاد روبروست. احمد رضا جلالی از سال 1388 ساکن سوئد بوده و در سالهای گذشته به دعوت نهادهای آموزشی و دانشگاهی به ایران سفر کرده است. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران از قدیم به محمود احمدی نژاد علاقه خاصی داشته است و به گفته آقای مطهری ظاهراً همچنان این علاقه باقی مانده است. درباره این اظهارات همکارم مهرداد قاسمفر با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران گفتگو کرده و از او درباره اهمیت این صحبت‌ها پرسیده است. مهدی مهدوی آزاد:
علی مطهری، حرفی که او امروز میزنه یکی از شوکه کننده ترین اخبار از پشت پرده سیاست در ایران هست، این که آیت الله خامنه‌ای همچنان محمود احمدی نژاد رو دوست داره. تصور میشد با عملکرد 8 ساله آقای احمدی نژاد چیزی حدود 80 تا 100 میلیارد دلار حیف و میل اموال عمومی، تنش‌هایی که ایجاد کرد، ایران رو زیر ضرب تحریم برد، حوزه داخلی رو به هم ریخت با اون عملکرد اسفناک، و بعد از اون با ماجرای بازداشت آقای بقائی، کاندیداتوری خود آقای احمدی نژاد و در واقع نه سربالایی که به آقای خامنه ای گفت، و بعد هم حملات معنادار تند آقای احمدی نژاد به شخص آقای خامنه ای، تصور میشد که رابطه این دو بسیار تیره است. حالا آقای مطهری میگه نه، این رابطه تیره نیست، آقای خامنه ای او رو بسیار دوست داره، و این اتفاقا یکی از نشانه های فضای سیاسی امروز ایران هست، اینکه مطبوعات، افکار عمومی چه فشار سنگینی وارد کردند که آیت الله خامنه ای همچنان به رغم علاقه به محمود احمدی نژاد، در حقیقت امروز ما ظاهرا باید بگیم که آیت الله خامنه ای دیگه جرأت نداره از ترس افکار عمومی که احمدی نژاد رو به صحنه بازگردونه.
اگر قیاسی بکنیم بین آیت احمدی نژاد که در موقعیت مشابهی به لحاظ سمت در جمهوری اسلامی بوده با آیت خاتمی، این نکته‌ای که آیت مطهری مطرح میکنه کمی حتی روشن‌تر و بیشتر تایید میشه و پاسخ بسیاری از سوالات بی پاسخی که مثلا چرا آقای احمدی نژاد به رغم این همه پرونده ها و مسائلی که در پشت سر داشت، آقای خاتمی ممنوع التصویر و غیره میشه، ولی مثلا آقای احمدی نژاد اتفاق نمیفته.
همینطوره، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی یک افسانه ای ساخت مبنی بر اینکه آیت الله خامنه ای بی‌طرفه، آیت الله خامنه ای فراجناحی است، احزاب و گروه های سیاسی برای او فرقی ندارند، و مثلا خیلی از کارهایی که سپاه میکنه، اطلاعات سپاه پاسداران میکنه، خیلی از تندروی های قوه قضاییه، لزوما مورد حمایت شخص آقای خامنه ای نیست. آقای هاشمی البته مجبور بود این افسانه رو بسازه، به این خاطر که اگر میپذیرفتند آقای خامنه ای پشت پرده تمام این مسائل هست، دیگه عملا نمیتونستن انتقاد کنن، عملا انتقاد اونها از این مسائل مستقیما متوجه خود آقای خامنه ای میشد. اما وقایع بعد از 1388 نشان داد که این افسانه درست نیست، در واقع آیت الله خامنه ای اون تصویر افسانه ای که ساختن نیست، به مصداق میگن پری رو تاب مستودی ندارد. آیت الله خامنه ای از اون سال تا الان که با هم صحبت میکنیم سال به سال خودش رو بیشتر نشون داده، و نشون داده که خیلی مفاهیمی که شاید برای کارشناسا مهمه، مثل منافع ملی، مثل قانون، مثل قانون اساسی، برای او چندان اهمیتی نداره، یا شاید از نگاه دیگه‌ای به مسائل نگاه میکنه، و محور تصمیم گیری های اساسی او میزان علایقش به نیروهای سیاسی است. بنابراین اگر تمام کشور بایستن بگویند که سعید مرتضوی رو جابجا کنید، او فاسده، او از او دفاع میکنه. اگر تمام نخبگان بگویند که کیهان آتش زده به فرهنگ کشور، او همچنان دفاع میکنه، و اگر محمود احمدی نژاد این بلا رو سر کشور بیاره، باز هم آیت الله خامنه ای از او دفاع میکنه، چون او رو دوست داره.
یک نکته دیگری رو هم اشاره بکنیم از صحبت های آقای مطهری، و نکته ای در مورد حصر هم میگه، و اینکه چرا قوه قضاییه این رو منتسب میکنه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حالی که این غیر قانونی است. به نظر میاد که همین هم به نوعی برمیگرده به تصمیم شخصی رهبر جمهوری اسلامی با مسئله آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی.
خب ما میدونیم، این به صورت رسمی میدونیم بر اساس اظهارات آقای صادق لاریجانی، آقای محسنی اژه‌ای، آقای طائب، که مسئله حصر مستقیما به دستور خود آیت الله خامنه ای انجام شده و به دستور ایشون داره پیگیری میشه. پیشنهاد آقای علی مطهری در گام اول محاکمه کردن هر دو طرفه. قبلا هم تو مصاحبهاش گفته، اینجا نگفته، که میگوید موقعی که میگویم نفر دوم، طرف دوم یعنی محمود احمدی نژاد، احمد جنتی، فرماندهان سپاه رو که در انتخابات دخالت کردند هم محاکمه کنیم. واضح هست که چنین محاکمه‌ای برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه خواهد بود، بنابراین در دستور کار قرار نخواهد گرفت. بنابراین پیشنهاد دوم رو اینجا ارائه میده، اینکه این 7 سال رو فراموش کنیم و خیلی ساده آقای موسوی و کروبی آزاد بشن و همه چیز رو فراموش کنیم. به نظر میرسه که آیت الله خامنه‌ای برای این هم آمادگی نداره. مجموع مقاومت‌هایی که در صورت می‌گیره انگار این هست که آیت الله خامنه‌ای سخت ایستاده. فکر می‌کنم آیت الله خامنه‌ای فعلا تصمیم داره در مقابل روند رفع حصر مقاومت کنه.
نظرات مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را می‌شنیدید. و اما بر پایه آمار رسمی اداره پناهندگان و مهاجران آلمان، از ماه اول سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم، شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان در مقایسه با زمان مشابه سال پیش به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده، ولی با این حال در همین مدت تعداد پناهجویان ایرانی در آلمان افزایش داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، این کشور 4 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان، همچنان جایگاه اول را در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در دست دارد. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هر ماه در چنین روزهایی شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را اعلام می‌کند. تا پایان ماه نهم نزدیک به 140 هزار پناهجو درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمان کردند که این شمار نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از 3 برابر کاهش نشان می‌دهد. بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر کشورهای حوزه بالکان از جمله عواملی هستند که در کاهش شمار پناهجویان نقش تعیین کننده ای داشتند. همراه با ارائه آمار در جدولی هم که از سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر شده، نام 10 کشور مبدأ پناهجویان ذکر شده که جمهوری اسلامی ایران از نظر شمار پناهجویان پس از سوریه، عراق، افغانستان و ترکیه جایگاه 5 را داراست. سال پیش هم ایران در این جدول بین مقام‌های 4 و 5 در نوسان بود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی معتقد است که شمار متقاضیان پناهندگی از ایران همچنان بالاست.
با وجود اینکه تعداد کل پناهندگان در آلمان کمتر شده، ولی تعداد ایرانی ها به وضوح زیادتر از سالهای پیشه. اگر ما آمار رو با مثلا 3 سال پیش در نظر بگیریم که در تمام 1 سال چیزی حدود 5 هزار ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی میکردن، در 9 ماه اول امسال نزدیک 6 هزار نفر فقط ایرانی تقاضای پناهندگی کردن. به این نشون دهنده اینه که با وجود همه سختگیری ها، با وجود بسته شدن راههایی که معمولا ایرانی ها سابق می آمدن، الان راههای جدیدی مثلا دریای سیاه، کانالهایی که این اواخر میشنویم که ایرانی ها هم مثل بقیه وارد میشن، سختگیری ها مثل این که نتونسته هنوز جلوی اونها رو بگیره. ولی این یک روی مسئله است. مسئله اینه که کسایی که میان باید بدونن پا به کجا میذارن. شرایط اروپا بسیار سخت‌تر شده، مرزها بسیار نظامی‌تر شدن. مصاحبه‌ای که اداره امور پناهندگان با متقاضیان جدید میکنه سختگیرترانه‌تر از سال‌های پیش شده. اینها مسائلیه که پناهجویان بایستی بدونن، بدونن که جای زندگی، خونه و اینها به مانند چند سال پیش راحت نیست. حتی اگر قبول هم بشن، باید 3 سال اول توی اون جایی که بودند و کار پناهندگی اولیشون انجام شده بمونن تا بعد بتونن احیانا به جایی که میخوان برن.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده در سال گذشته میلادی نزدیک به 27 هزار متقاضی پناهندگی از جمهوری اسلامی ایران وارد آلمان شدند که این شمار طی 38 سال اخیر بی سابقه بوده. به گفته آقای نوذری، اکثر پناهجویان دانشجو و یا از طبقه متوسط و تحصیل کرده ایرانند. در میان این پناهندگان همچنین بیش از 400 پناهجوی زیر 18 سال هم دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می شنویم.
آقای خامنه‌ای، یک لحظه فقط فکر بکنید به زندانیان بیگناه که در زندان هستند.
در خبرها شنیدیم که آقایون ناراحت شدند از اینکه پرچم ولایت فقیه رو در اربیل از بالای کنسولگری پایین کشیدند. آتیش که نزدند، پایین کشیدند. شما که سفارت عربستان رو آتیش زدید، به همون اندازه فکر کنید که اینا مردم خودجوش بودند. چه ایرادی داره؟
آقای بقایی در بین جمعیت فریاد میزنه که اگر شهامت دارن دادگاه علنی بذارن. من نه دزدم نه خلافکار، نه دخترم جاسوسه، نه 63 تا حساب دارم. پاسخ این سوال کی میده؟ راست میگه یا دروغ؟ اگه راست میگه چرا همچی آدمی باید در رأس قوه قضاییه باشه؟ اگه دروغ میگه چرا از نظر قانونی اتهام زده این آدم نبایستی پاسخگوی اتهاماتش باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. دوستان، این بخش از خبرها و گزارش‌ها در اینجا به پایان میرسه. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای یکایک که شما اوقاتی خوش آرزو مندیم.